أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواح نافداه معجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اشکالی در مقام، یعنی در جایی که ما به نحو شبهه مصداقیه و موضوعیه شک میکنیم که آیا بعض اطراف علم اجمالیمون داخل در محل ابتلا هست یا نیست، در اینجا خب بزرگان قائل شدن به این که براءت می توانیم جاری کنیم از طرف مورد ابتلا به بیاناتی که گذشت، منتها یک شبهه در اینجاست که شاید قبلا هم این شبهه رو بهش اشاره کردیم. حالا من میخواستم مراجعه کنم ببینم حرفایی که زدیم چی بوده، رو ایتای من نیومده بود، جلسه 60 تا 59 بود، 60ش نبود، حالا نمیدونم چرا. الا یالن اگر گفتیم که حالا تکرار، اگر نگفتیم هم که خب احتیاط در گفتنش. اون این است که مقام از قبیل شک در قدرته و مواردی که شک در قدرت هست باید احتیاط کرد. خب اینجا ما میدانیم یک تکلیفی آمده، اگه این تکلیف در اون طرفی باشه که خارج از محل ابتلا شاید باشه، خب قدرت ندارم بر امتثالش. اما اگه در این طرف باشه یا نه اون طرف در واقع خارج از محل ابتلا نباشه چون شبهه مصداقیه است، خب قدرت دارم برای امتثالش. بنابراین در اینجا باید احتیاط بکنم. محقق خوبی قدس سر رو در مصباح الاصول از این اشکال پاسخ میدن که کبرای این مطلب درسته که هر جا مشک در قدرت داریم اونجا باید احتیاط کنیم، و همچنین هر جا که ما غرض مولا برامون محرزه اونجا هم همینجوره، ولو تکلیف نباشه ولی غرض رو میدانیم، اونجا هم حکم عقل اینه که باید اهتمام بورزی و عمل کنی. فرموده است که وقد ذکرنا فی بحث الاجزاء ان العلم بالغرض به منزلت العلم بالتکلیف، فبعد العلم بالغرض وجب الفحص به حکم العقل حتی لا یکون فوت و غرض المولا مستندن الى تقصیره، و بعد الفحص ان انکشف تمکنه من الامتصال خب هایم تست و الا کانه فوت و غرض المولا مستندن الى عجزه و یکونو معذورن، به خلاف ما ازا لم یعلم ذالکه کما فی المقام، از لم یهرز وجود و غرض المولا فی طرف المقدور او طرف المبتلا به. اینجا می فرمایند که ما علم به غرض مولا نداریم، علم به تکلیف هم بنابر این که قائلیم به این که فرضمون اینه دیگه که خروج از محل، عدم خروج از محل ابتلا شرط تکلیف، فقط شبه مصداقی است. بنابر این نه علم داریم اینجا، باید اینجوری گفت، ولو این در کلامشون نیست، علم به وجود تکلیف اصلا نداریم، فلذا اشکال کردیم به مباحث الاصولیه که چرا میگید تعارض اصوله اینجا، علم نداریم اصلا و علم به غرض هم نداریم، که غرض مولا چون اگر علم به غرض هم میفرماین نداریم در ما نحنفی، چون نمیدونیم غرض این طرفی که مورد مقدور ما هست و مبتلا به ما هست غرض اینجاست، اینو که نمیدونیم، پس اینجا براعت جاری میکنیم. اون یکی هم که خب مشکوکه که چه جوری هسته فرموده فیکونو بله از لم یهر از وجود و غرز المولا فی طرف المقدور او طرف المبتلا به. این مقدور که میگن برای اینکه ایشون مسئله رو هم در مقدور تر کرده هم در مبتلا به. فلا یکون فی الرجوع الی البراءه الا احتمال و فوات غرز المولا و هو لیس بمانع لوجوده فی جمیع موارد الرجوع الی البراءه حتی الشبهات الحکمیه. و به عبارت اخرى الفرق بین المقام بین المثال والمقام ان الغرض فی المثال معلوم و القدره مشکوک فیها. مثال اینه که مثلا جنوبه نمیدونه حمام بازه یا باز نیست، و فی المقام الغرض مشکوک فی و القدرت معلومه فکم فرق بینهما. هست در اینجا اون طرفی که مشکوکه که داخل در محل ابتلا هست یا نیست، که اونجا تکلیف برای ما محرز نیست، این طرف هم که داخل در محل ابتلا نمیدونیم تکلیف اینجا هست یا نیست، پس غرضی اینجا مسلم و محرز نیست، محتمله فقط غرض باشه. و حکم عقل جاییست که غرض برامون معلومه، فقط نمیدونم قدرت بر امتثالش و تحققش دارم یا ندارم، و اینجا هم چیزی نیستش، چون فرضمون اینه که تکلیف مشروط به عدم خروج از محل ابتلاء قهرن به این منجر خواهد شد. بله اگه کسی در مقام مبنای شهید صدر قائل باشه، این بیان محقق خویی نمیتونه در مقام تمام بشود، چون شهید صدر میگوید که روح حکم، ولو نفس حکم نباشه اما روح حکم اینجا هست، بالاخره ما نجاستی که میدونیم اینجا هست و عدم اجتناب از نجاست مفسده داره، پس روح حکم در اینجا وجود داره، و وقتی روح حکم وجود داشت این محرز میشه غرض مولا، برای اینکه روح حکم بلا غرض که نمیشه، بنابراین این باید احتیاط بکنه. مگر اینکه یه اصل بلا معارضی در مقام پیدا بشه که به نظر ایشون اصل بلا معارض در مقام هست، به خاطر اینکه جریان عدل اصول رو ایشون اشکال میکرد، اشکال از ناحیه وجود تکلیف یا روح و تکلیف نیست، اشکال از ناحیه این است که اصول مرخصه در اون طرف جاری نمیشه، و در مانع نفی اصل مرخص در طرفی که نمیدونیم در محل ابتلا هست یا نه تمسک به دلیل در شما مصداقیش میشه، اونجا جاری نمیشه، این طرف جاری میشه، بنابراین ما هم از طرف جاره مرخص داریم برای ارتکاب. بیان رو باید عوض بکنیم، اگر قائل به مسلک ایشون شدیم بیان رو باید عوض بکنیم. بله بله مایل به و در حقیقت یه بیانی هم مرحوم امام قدس سره دارن که قبلا هم از محقق خویی در جاهای مختلف بود، این است که امام فرمودن در مقام ما وجود غرض رو هم نمیتونیم کشف بکنیم، چون معمولاً، البته میفرمان معمولاً، آقای تبریزی هم اینو دارن، معمولاً ما اغراض مولا رو از تکالیفش کشف میکنیم. جایی که تکلیف مولا بر ما روشن نیست، نمیدونیم که این غرض وجود داره یا نه، و احتمال میدیم، به تعبیر امام احتمال میدیم که حتی قدرت عقلی در ملاکات شرعی دخیل باشه. و چون ما ملاکات عقل شرعی رو نمیشناسیم، به حقایق اونان نبردیم، احتمال میدیم کسی که واقعا عاجزه واقعا قدرت این برش مصلحت نداشته باشه، نه مصلحت داره اما چون عاجزه خب معذوره، نه اصلا مصلحت معلوم نداشته باشه. مگه یه موارد نادری یا به قرائن و شواهد خصوصی یا بدونیم فرقی نمی کن. و اینجا مصلحت دخیل نیستش، یعنی قدرت دخیل نیستش، اما معمول موارد بر ما روشن نیستش.
اینها که حالا بیایم مثلا در اصل کبرای تطبیق اینکه اینجا غرض منکشف میشه برای ما یا منکشف یه حرفه، فقط من شما قبول میکنید اینجا واقعا قدرت وقتی ما شک میکنیم غرض برای ما ثابته، و مقام که شک در اینه که آیا داخل یا خارج از محل ابتلا، کلن خروج از محل ابتلا رو میگه خروج از قدرت عرفیه، و خروج از قدرت عرفیه رو وزانش رو خروج از قدرت عقلیه هم میدونید، یعنی این مقدمات رو همه رو ثابت میدونید، یعنی میگید وزانش خروج از قدرت عرفیه است که اینا همه مشروعی که باید بحث بشه. چی گفت وزان خروج از محل ابتلا وزانش مثل خروج از محل قدرت عقلی؟ اینجا عرفاً تا اگر هم بگیم خارج از محل ابتلا عرفاً غیر مقدوره، با چیزی که عقلاً قبیح عقلیه بزانشی که باشه حالا اینا رو بحث کنیم. اما اگر سلم ما قبول کردیم، ما یه حرف آقای خوبی واقعاً دست قبل هم عرض کردیم نمیفهمیم یعنی چی. آقای خوبی منظورتون چی از این که میفرمایید غرض ما در این فرد مشخص نیست و مفرز نیست؟ اگر منظورتون اون تنجز تامه شخصیه است، یعنی نمیدونم خود این شخص متنجس شده، این کأس الفی که من حالا میدونم یا این نجس شده یا این که در حالتهای عادی که هر دو در داخل از محل ابتلام باشه در انجوزش معلوم نیست، من وقتی که شک میکنم که یا الف نجس است یا به تنجس قطعیه قهریه که نسبت به ندارم، که از ناحیه شک ما که یا این نجس شده یا این نجس شده هر فردی رو که دست بذارم تنجس قطعیه ندارم، تنجس کلیه دارم. اینجا هم که شک میکنم که من آیا این که شاید خارج از محل ابتلا باشه شاید داخل از محل ابتلا باشه، من اون تنجز شخصیه رو ندارم، کما که اگر هر دو داخل بر محل ابتلا باشه تنجز شخصیه ندارم. اون علم اجمالی کلی رو چی؟ اون علم اجمالی کلی رو قطعا دارم، قطعا میدونم من آقا یا این قطره بولی که اومد یا تو الف افتاده یا تو بی افتاده، که یا طرف برده و با خودش تانزانیا یا طرف با خودش برده زاهدان خودمون که اون مثلا داخل در محل ابتلا. اگر علم اجمالی رو میفرمایید، علم به این کلی تکلیف اینجا قطعا وجود داره
نداره.
اگر منظورتون شخصا تنجز شخصیت، اون که در حالتی که هر دو طرف هم داخل در محل ابتلا باشه مبرز نیست.
نه ببینید، اونجا که تو هر دو داخل محل ابتلا باشه تکلیف مولا روشنه، علم دارم بهش،
تکلیف کلی،
تکلیف بله،
اینجا هم کلی
و غرضم میدونم وجود داره اونجا بله. اما در ما نحنفی اینجور نیست، چون فرض اینه که میگیم دخول در محل ابتلا
فرض چی
شرط چیه تکلیفه، اینو میدونیم. پس اگر اون طرفی که الان مشکوکه که در محل ابتلا هست یا نه، اون واقعا اون نجس باشه، قطره خون به اون چکیده شده باشه، من اجتنب عنه شاید نداشته باشم.
به نحوه چی؟ به نحوه شبه مستاقیه.
بله دیگه، پس تمثلی به دلیل در شبه مستاقی خود دلیل میشه.
نه، اینا بیانشون قبلا این بود، میگفتن که وقتی ما شک میکنیم که این خارج در محل ابتلا، خارج از محل ابتلاست، داخل از محل ابتلاست، من میدونم غرض مولا نسبت به این وجود داره، من نمیدونم تحصیلش میکنم یا نه. فرض کنید تکلیف واحد،
نه ببین
تکلیف تکلیف علم اجبالی نه، قبلش تو قبل اینکه تکلیف،
بله اون که حرف آقای صدره که اشاره کردم،
نه
حرف آقای صدر اینه که بالاخره میدونیم ولو تکلیف نمیتونه بکنه، چون خارج از استهجان داره، اما بالاخره نجس که هست، نجس هم مفسده داره خوردنش. ایشون اینجوری میگه، درست؟ آقای خویی این حرف رو نمیزنه، درست؟ اینا این حرف رو نمیزنه. آقای خویی میگن که من اینا رو نمیدونم، هست نیست، ما اینا رو نمیدونم. من از اجتنب میفهمم، اجتنب که الان نمیتونم بگم این ور هست. پس خب حالا صبر کن، اجتنب که این طرف نمیتونم بگم هست، مسئله به دلیل در شبه مصداق نیست، میمونه این ور. این ور به حضرت عباس میتونه بگی اجتنب هست، به حضرت عباس میتونه بگی غرض هست. نه،
شما در مقدمات همین اشکال کردید. پس شما میگید وزان اینجا وزان چیزی نیستش که شکی در قدرت باشه.
اگر حالا شما این عبارت هم ما نمیگیم، ما میگیم
این یعنی که شما اصلا قبول ندارید مثل شکی در قدرت. اینجا شکی که دارم میکنم در مصداق، کنه غرض ثابته، شک میکنم در مصداق. اینجا عقل میگه وزانش همون وزانه. اینجا دارید در این پس شک میکنید
در چی؟
در این که وزانه اینجا که من نمیدونم خارج از محل ابتلا از خارج از محل ابتلا نیست، وزانش وزان شکی در قدرت نیست. که در شکی در قدرت میگه چون غرض محرزه، باید تو تا مادامی که علم به عدم امکان پیدا نکردی، علم به عدم امکان باید بری دنبالش.
حالا این تعبیر مهم نیست، بالاخره حکم در اینجا اینه. حالا خیلی سر این وزان وزانشه چی نمیشه، جمود نمی کنیم برای این تعبیر، جمود نداریم برای این تعبیر.
من در کبرا قبول دارم، اگه کبرا قبول دارید وزان خروج محل از محل ابتلا وزان خروج از قدرت عقلیه، همین حرفا رو باید بزنید دیگه.
یعنی قبول دارم، یعنی میگم، یعنی میگیم همون جور که اگر چیزی خارج باشه عقلا از محل قدرت، از قدرت خارج باشه، تکلیف به اون نمیگیره. چیزی اگر از محل ابتلا هم خارج بود، ولو عقلا قدرت برش داری، ولی باز تکلیف به اون تعلق نمی و باز به تعلق نمیگیره. این وا این کبرای کلی. الان در خارج شک داریم این مورد آیا خارج از محل ابتلا هست صغرویان و موضوعیان ام لا، اینجوری. حالا که این شک رو داریم، پس نمیتونیم به دلیل در اینجا تمسک بکنیم.
و در حالت شک وزانش اون وزان نیست، چون در شک در وجودش در محل قدرت عقلیه یا خروجش مثل شک جنوب، اونجا میگی تمسک میکنیم، میگیم برو انباز ایجاد میکنه امر مولا. اما اینجا که شک میکنم که آیا خارج از خارج، انباز ایجاد نمیکنه این موارد شک. پس وزانش در مورد شک فرق کرد با وزان شک در قدرت عقلیه.
بله، حالا ممکنه این جهت رو بگیم، بله جهت رو بگیم اشکال، بنابراین که بگیم قدرت دخالت در تکلیف نداره، ولی اینجا میگیم دخول در محل ابتلا دخالت در تکلیف داره، چون بدون اون استهجان. هر کسی این حرف رو بزن. این تنبیه تمام شد. تنبیه بعدی که محقق خوبی عنوان کردن طبعا لاستادشون آقای نائینی قدس سره، ولی آقای نائینی رو تنبیه آخر قرار نداده، در ذیل همون بحث خروج از محل ابتلا تکملتون فرموده، محقق خوی اینو تنبیه آخر قرار داده که تنبیه دهمه، و اونم بحث مهمیه این تنبیه دهم در فقه، و اون اینه که اگر بعض اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا نبود، اما شرعاً مجاز به تصرف در اون شخص نبود، حرام بود تصرف در او، آیا مواردی که این چنین است حکمش مانند خروج از محل ابتلاء؟ و به عبارت دیگه الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، یا اینکه نه؟ مثلا اگر دو کأس آب وجود داره، میدونه یکی از اینا متنجس شد، ولی کأس الف مال دیگری است، گفته راضی نیستم کسی در این تصرف، به تصرف در او قصد. حالا آیا در اینجا مثل جاییست که یقین داشته باشه یا این کاسه متنجسه یا اون کاسه ای که از محل ابتلاعش خارجه، مثل اونجاست که بگیم جریان قاعده طهارت یا استصحاب طهارت در این بلا اشکاله، در این که مورد قدرتش هست و محل ابتلاعش هست، یا نه؟ در اینجا چند نظریه وجود داره. یک نظریه نظریه کسانی است که میگن نه اینجا ملحق به اون موارد نیست و جریان اصل در هر دو جا داره، فلذا تعارض میکنن، تساقط میکنن و علم اجمالی منجزه. پس اگر علم اجمالی داریم که یا این کس متنجزه یا این کسی که صاحبش گفته راضی نیستم کسی در این کس تصرف کنه، آبشو برداره تصرف کنه، اینجا ما در اون یکی هم نمیتونیم تصرف بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این علم اجمالی به نجاست اینا منجز است در اینجا، چون اصل طهارت در این با اصل طهارت در او تعارض میکنه، تساقط میکنه. نظر دوم که اون نظر اول نظر بزرگان است، پس مرحوم آغازی های عراقی قدس سر، نظر دوم این است که در اینجا وزانش وزان اونجاست و اصل در اون طرفی که محرم است و مغصوب است اون جاری نمیشه، اصل به بلا معارض در این طرف جاری میشود، فلذا اشکال نداره این آب رو بنوشه یا ازش استفاده بکنه یا اگر دو لباسه در این نماز بخونه و هاکذا. این هم نظر محقق خوبیه در تنبیه ده. نظر سوم تفصیله که محقق ناینی قدس سر رو تفصیل داده در مقام در حقیقت، و اونی که ایشون فرموده تارتن اون چیزی که محرمه به تعبیر من لا یورجا، که اصلا در مورد ابتلای این شخص واقع بشه یا در آینده بخواد او رو مورد ابتلای خودش قرار بده، مثلا در همین مثالی که زدیم یه وقت هستش که میدونه حالا بعدن اینو میره میخره یا پیداش میکنه ازش اجازه میگیره، این جور جاها ولو بالفعل حرام تصرف در او، اما چون در معرض این هستش که بعدن بخواد از او استفاده کنه به خرید به فروش یا به استجازه و امثال ذلک، در این موارد تعارض اصول میشه و تساقط میکنن. در این هم که الان حلال و یعنی غصبی نیست نمیتونه تصرف کنه، اما اگر نه اینجوری نیست، میداند که همچه حالتی وجود نداره، بله اینجا اشکال نداره. فرموده است که نعم لو فرض ان ملک الغیر فی معرض البیع و الشراء و کان المکلف به صدد شرائه من فلا یبعد تأثیر العلم الاجمالی و عدم جریان الاصول النافیه فی کل من الطرفین. البته فرموده عدم جریان اصول نافیه یعنی جریان به درد بخور و الا جریان پیدا میکنن تساقط میکنن، لان ملک الغیر و ان حرمت تصرف فی قبل الشراء، درسته الا انه حیث کان فی معرض الانتقال الی المکلف فلا یقبه التکلیف بالاجتناب عن علی تقدیر وقوع النجاسه فی و هزا به خلاف ما ازا لم یمکن الانتقال، لم یمکن الانتقال الی عادتا کل اناء الموجود فی هدم السلطان فان التکلیف بالاجتناب عن لغو مستحجن. پس ایشون این تفصیل رو داده و بعضی که شیخنا الاستاد در دروس فی علم الاصول ایشون در حقیقت اینجور تفصیل دادن که تارتن برای جریان اصل در اونی که حرامه هیچ اثری متصور نیست. اگر واقعا هیچ اثری متصور نبود درست، در این طرف اصل به ما بلا معارض جاری میشه، اما اگر اثری در اون طرف متصور بود این اصل بلا معارض اینجا نداریم، بلکه اصل در اونجا و اینجا تعارض میکنن، تساقط میکنن. پس بنابراین سه قول رئیسی وجود داره که قول سومش تفصیل، مفصلین مختلفن، آینانی یه جور تفصیل دادن، ایشون هم یه جور تفصیل دادن. خب حالا ابتداعا قول کسانی رو بعد بگیم که قول محقق خوئیه، در حقیقت چون وقتی اون روشن شد، نقضای برامش روشن روشن شد، به نتیجه دلیل اقوال دیگر هم روشن میشه. فرمایش محقق خوئی این استش که جریان اصل باید اثری برش مترتب باشه تا شاره بیاد اصل مرخص در یک جا جعل کنه. در اینجا در اون ناحیه‌ای که صرف نظر از این که نجسه یا نجس نیست، که من علم اجمالی پیدا کردم یا این آبی که در اختیارم هم هست و اینها این متنجس شده، یا اون آبی که صاحبش گفته راضی نیستم و غصبی میشه و فلان، و درسته من شک دارم یکی از این دوتا نجسه یا نه، اما اگه شاره بیاد به من بگه بگو اون آب پاک که شک در نجاستش داری، چه اثری داری؟ بالا سر من واجده میگه نخور. خب پاکه برای این است که بخوری، نماز باش بخونی، یک اثری برش مترتب بشه. بعد از این که او رو داره حرام میکنه، میگه حرام، حق تصرف درش نداری، حالا بیاد بگه که چی؟ بیاد بگه بگو پاکه، بگو طاهره. برای چی بگه پاکه؟ برای که بخوری. خب داره میگه حرام خوردن. برای که باش نماز بخونی، داره میگه حرام باش نماز خوندن. پس بر جریان اصل در اون طرف اثری مترتب نیست، چون اثر مترتب نیست پس اصل اون طرف جاری نمیشه و اصل در این طرف جاری میشه بلا معارض. ما هم گفتیم علم اجمالی علت برای تنجیز نیست، علت تامه برای تنجیز نیست، بلکه علم اجمالی تنجیزش به برکت تساقط اصول در اطرافش. اگر تساقط اصول نشد علم اجمالی منجز نیست و در اینجا تساقط اصول نمیشه، که از اون ور جاری نمیشه، فقط این ور جاری میشه. پس بنابراین شما میتوانی این آب رو بنوشی، میتونی تصرف درش بکنی و سایر آثاری که برش میشه مترتب کرد. این فرمایش محقق خوئی قدس سر. خب برای این این یه راه استدلال. یه راه دیگری برای استدلال که ایشون آمد چکار کرد، آی خوئی آمد در این بیانشون گفتن اصل در اون طرف چون بلا اثر از جاری نمیشه. در فرمایش آقای نائینی یه قدری تشویش هست، یا ابتداعا بیان ایشون هم شبیه بیان محقق خوئیه که میفرماد تطبیق اصل بر این طرف اثری برش مترتب کنه نیست، نمیشه تطبیق کرد. ها تطبیق کنم بیان پاکه، حالا پاکه است پس بنوشم، خب شاره داره میگه حرامه بنوشی، نماز باش بخونم، شاره میگه حرام نماز باش بخونی. این یه جوره که در صدر عبارت ازش استفاده میشه، ولی در تی عبارت و اثناء عبارت به این است که نه اصلا اجتنب اینو بخواد بگیره غلطه. نه اینکه ما اصل از اجتنب جاری بکنیم، اصلا اجتنب نمیتونه این طرفو بگیره. پس من اصلا علم پیدا نمی کنم،
اشتباه
مثلی
میشه
که حالا اشتباه مثلی
اجتنب قصبیه داره با اجتنب مثل متنجس.
نه نه
اشتباه مثلی
اینه،
حالا
بخاطر اینه نمی کنم، حالا اینو گرد ما به آقای نائینی اینو نسبت نمیدیم. این تکلیف اجتنب این طرف رو نمیتونه بگیره، اینم یه بیان که این فرموده که در صفحه 66 فواید الاصول همون جلد چهارم فرموده که حرمت تصرفی بعض الاطراف فی حکم عدم القدرت العادیه علی التصرف فیه بل عدم تأثیر العلم الاجمالی فیه فان النهی الشرعی عن التصرف فی ملک الغیر یوجب سلب القدرت عنه فلا یجری فیه الاصل النافی للتکلیف. اونجا اصل نافی للتکلیف نداریم لعدم امکان تطبیق العمل الا معدل اصل شرعن. شما عملتون رو طبق این اصلی که میگه طاهره است نمیتونی. خب طاهره، ولی طاهره، حالا میخوای این اصل رو تطبیق کنی تا چه کار کنی؟ تا بنوشی نمیتونی، تا نماز بخونی نمیتونی. فیبقى الطرف الاخر جاریا فی الاصل بلا معارضه. این بالا میفهمم بعد میفهمم نعم. لو فرض ان ملک الغیر فی معرض البیع و شراء و کان المکلف بسدد شرائه من فلا یکاد و فلا یبعد تأثیر العلم الاجمالی و عدم جریان الاصل النا اصول النافی فی کل من الطرفین لان ملک الغیر و این حرم التصرف فی قبل الشراء. الان درسته الا انه حیث کان فی معرض الانتقال الی المکلف فلا یقبه التکلیف بالاجتناب عنه. پس الان لا یقبه التکلیف بالاجتناب عنه، چون در معرض این است که بعدا بخری ازش استجازه کنی. چه
این
بیان دوم که در این بیان دوم ازش در میاد که خود تکلیفه، اصل کار نداریم. این فلزایه آی خوی قدس سر به این بیان دوم کار نداره، به اون بیان اول کار داره که در مصباح الاصول اونو فرموده. خب عرض میکنم به این که بر این فرمایش بعض مناقشات هست. یه مناقشه به ادبیات که من تو ذهنم اومده و عرض میکنم تا حالا، اون این است که اگر کسی قالب ترتبه، خب اینجا فایده برش مترتبه دیگه. شارع میگه این حرام غصب نکن، اگه خواستی نجسه و این احکام رو داره، چه لغویاتی بر این اصل. حرف شما در این که میفرمایید جریان اصل باید اثر داشته باشه، میگه لغو نباشه دیگه. خب شما هم که قالب ترتبی، ترتب و تصویر فرمودید، خب شارع میفرماید حرام است، نباید تصرف. اگه خواستی بدون یه حکم دیگری اینجا من دارم.
خواستی
غصب کنی؟ اگه بله، به اون لا تغصب لا تتصرف فی مال احد الا باذنه، اون اگه گوش نکردی من اجتناب دارم. ها اینجا هم همینجوره. حالا اصلا حالا وقتی که این اثر رو به خدمت شما عرض شد که تصویر کردیم، اینجا اشاره میتونه بگوید که بله میگم تصرف نکن، ولی حالا اگر از اون چشم پوشیدی، از اون چی کردی، این من برات جاری میکنم. حرمت اشرب نداری و عقابی برای شرب به گردن تو نیست. بله عقاب تصرف در مال دیگری رو داری، ولی عقاب شرب رو، شرب نجس رو نداری و تأمین داره به انسان میده. این چه لغو نیست این که. و روح این مطلب در حقیقت شاید همونی باشه که در کلمات بعضی بزرگان دیگر هم جواب داده شده، به اینکه شارع میخواد تأمین از عقاب اکثر بده، عقاب بیشتری در کار نیست. و این علاوه بر اینکه عقاب بیشتر در کار نیست، شاید در یه مواردی هم تأثیرات دیگر داشته باشه، و اون در باب عدالته که اگر کسی بگه که ارتکاب صغیره موجب خروج از عدالت نمیشه، اما تعددش، کسرتش، چرا؟
اصرار
و اصرار و صادقه ولو به یه فعل چند تا ولو اینکه منحاز وجودی نباشه، اما چند تا گناه رو داری با یک کارت مرتکب میشی. الان این آبو اگه بنوشه هم گناه تصرف در مال غیر رو داره و هم حرمت شرب نجس رو اگر در واقع نجس باشه داره. پس بنابراین این خارج از عدالت میشه. این به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین ما میتونیم بله نه میخوام یه آثار داره، ممکنه جای دیگه هم آثار ازش بگیریم، علاوه بر این که عقاب یکی اینه که عقاب کم میشه، آثار فقهی بر موضوع بر احکام دیگری هم ممکنه درست بشه.
این شعاره میخواد بگه که من اون احتمام حد اکثری رو ندارم، چون خود واجباتم به هر حال، یعنی یه امری که مولا تو موالی عرفی بشه عمل میکنه، ممکنه یه احتمام ویژه‌ای داشته باشه که مثلا میشه یه واجب کذایی یا حرام کذایی، ممکنه نه الزامی هست ولی احتمامش در مرتبه پایین‌تر باشه. این میخواد اون حد اکثری رو ندارم میشه دیگه.
نه اون نسبت ببین حد اینجا جای این حرف نمیدونم چه جور هست، چون غصبیت این و این که راضی نیست که معلوم بالاجمال نیست، معلوم تفصیل میدونه اون حرمت سرجه اون براءت فلان نداره.
درست.
اما از حیث نجاست یه تکلیف آخریه، نوشیدن این صرف نظر از این که ملک دیگری هست و غصبه، خود نوشیدن نجاست نجس حرامه، چون ملک خودت باشه ملک دیگری باشه. اجتنب ان النجس، لا تأکل النجس، لا تشرب النجس، سوا این که اون نجس ملک دیگری باشه یا ملک خودت باشه.
که اگر من جهر بکنم این رو با شدت بیشتری تو این مثال دارم میخوام، چون از دو جهت دیگه
خب اون جهت ها با هم تفاوت میکنه.
درسته، ولی خب الان
به ملاکاش هم فرق میکنه. درسته. اون به خاطر عدم احترام به مال مؤمنه، این برای این است که نجسی رو داریم میاشیم. اصلا تکلیف ها متفاوته. نه این جای این که نمیدونم احتمامش اکثر فلان نیست، این دو تا تکلیف مستقل جدای از همه.
در حال دو جهت من میتونم بخوام، یه من از دو جهت نمیخوام، از یه جهت میخوام،
اینطور میشه
یک این فعل خارجی رو.
بله دیگه، یعنی اون تکلیف رو در اینجا شک داری برای عددش داری میکنم، از اون نظر عقاب نداری، از نظر اون عقاب نداری، یا از اون نظر اون تکلیف رو برداشتم به معنای اینکه احتیاط لازم نیست از اون حیث بکنی، ولو از اون حیث باید بکن. بنابراین فرمایش محقق خویی این اشکال رو داره. حالا للکلام تتمتون که آقای سعد فرمایشی دارن، آقای تبریزی فرمایشی دارن که اونا دلیل تفسیر رو ببینیم چی هست. صلی الله علیه و محمد.